بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. این ابرها وقتی که پراکنده باشن بارشی هم ندارن، وقتی بارش پیدا میکنن که متراکم باشند و دوشا دوش همون دوستانی که اون اطراف هستن اگر مانعی نداره محبت کنن در جمع باشن، خیلی هم برای خود اونا بهتره، هم برای خود ما جمع ما انشاءالله گرمتر باشه. صلوات خیر بفرم. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. عرض کردم فرستادگان حق، مأموران الهی، پیامبران، امامان معصوم، نقششون در عالم نقش یک طبیب، یعنی کارشون و شغلشون طبابت، منتها نه طبابت تن، جسم، بدن، بلکه طبابت روح و روان. کار بدن دیگران انجام میدن، ضرورتی نداره، اگرچه بسیار مهمه. اینایی که طبیب بدن هستن کارشون از نگاه دین بسیار بسیار ارجمند و قابل ارزشه، بسیار، چون این بدن شبیه گلدانه، روح انسان شبیه یک گله. گل وقتی میتوانه در یک گلدان رشد کنه، بالا بیاد، تراوت داشته باشه، شاداب باشه که گلدانش سالم باشه. لذا کسانی هستن که با گلدان وجود انسان سر و کار دارن، یعنی بدن، که کار بسیار بسیار با اهمیتی است. و اگر اونها نباشن و اونها نقش خودشون رو خوب ایفا نکنن، انبیا نمیتونن نقشی داشته باشن. در حقیقت اونها کارشون مقدمه کار انبیاست و فرستادگان حق. منتها گلدان سالم، سلامت، اصلا از جنس طلا، شیک، اما درونش گل نباشه، چه فایده، چه ارزشی داره؟ اینه که انبیا کارشون این هست که یک کاری میکنن که در این گلدان گلی باشه، تراوتی باشه، عطربوی باشه. اگر طبیبن، طبیب روحن، طبیب روانن. داروشون هم مثل داروی اطبا نیست، یعنی از جنس مواد شیمیایی و از جنس گیاهی نیست. داروی اونها عشقه، اینا طبیب عشقن، با عشق کار میکنن، با عشق آدم ها رو درمان میکنن. این آدم ها مثل آهنن، آهن سرد. شما به آهن سرد میتونی شکل بدی، میتونی حالت بدی، میتونی فرم بدی، امکان نداره. ولی وقتی همین آهن سرد در کوره گذاشته میشه و حرارت پیدا میکنه، اون حرارت زمینه شکل دادنش رو فراهم بکن. وقتی حرارت دید، دیگه به هر شکلی که بخوای میتونی اون رو در بیاری. عشق کار حرارت رو میکن. اگر یک کسی عاشق شد میشه اون رو به هر شکلی در آورد، تن به هر خواسته ای خواهد داد. دیدی گاهی وقتا یه جوانی عاشق یه دختر خانومی هست، هر چرت و شروطی شما براش بگذاری تمکین میکن، تسلیم میشه، هر چی بگی میگه، هر چی شما بگی پارو تمام خواست ها و خواهش های خودش میگذاره، چون عاشقه. عاشق حالت پذیره، عاشق شکل پذیره. اینایی که اهل قمار و قماربازی هستن، عشقشون قماربازی هست، در راه قمار حاضرن هر چیزی رو ببازن، هر چیزی حاضرن ببازن، اصلا مرز نداره، حد نداره. همه چیزشون هم که باختن باز آرزو میکنن یه چیزی به دست بیارن، بازم قمار کنن. به قول مولوی گفت خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچ شلا هوس قمار دیگر. هرچه داشت باخت بازم هوس داشت که قمار بکنه و ببازه. این خاصیت عاشقی. پس اونی که به فریاد انسان میرسه به قول حافظ عشقه. عشقت رسد به فریاد، فقط عشق. اگر عشق آمد تو وجود، ساخته میشی، پرداخته میشی. عشق استرلاب اسرار خداست، مولوی میگه، خیلی زیبا میگه. عشق استرلاب اسرار خداست. اینایی که منجم هستن، ستاره شناسن، یه صفحاتی دارن بهش میگن استرلاب. چطور شما با قطب نما جهتها رو متوجه میشی؟ کدام طرف شماله، کدام طرف جنوبه؟ اینا هم وقتی موقعیت ستاره ها رو بخوان رصد کنن، بدونن ستاره ها در چه جایگاهی قرار دارن، چه حالاتی براشون اتفاق میفته، اینا هم استرلاب دارن. به وسیله استرلاب موقعیت ستاره های آسمان رو به دست بیار. حالا مولوی میگه، میگه هر کسی بخواد اسرار الهی رو بفهم، اسرار الهی مثل ستاره های آسمان، اینم برای خودش یه استرلابی داره، یه استرلابی داره. استرلابش عشقه. عشق استرلاب اسرار خداست. یعنی اگر عاشق شدی همه چیز برات روشن میشه. اگر عاشق بودی همه چیز برات روشن میشه. دیگه خیلی چیزا که برای خیلی ها سوال مبهمه، برای شما سوال نیست، مبهمه. همونطور که اونا از شما میخندن، شما از اونها میخندن، چون برای شما روشنه. این ذریع حضرت سید الشهدا علیه السلام که چند وقت پیش ساخته شد توسط آقای فرشیان، که خدا به بعضی ها چه برکتی میده، چه پایان خوشی داره این آقای فرشیان، خیلی عجیبه. تمام هنر خودش رو نثار این راه کرد، خودش رو در خدمت اهل بیت قرار داد. ذریع امام رضا علیه السلام رو ایشون طراحی کرد، ذریع حرم از سید شهدا ایشون طراحی کرد، اونم بی مزد، اونم بی منت، اونم با التماس. خودش از آمریکا با هزینه خودش می آمد ایران، بالای سر کار می ایستاد، با هزینه خودش برمیگشت، حتی پول آژانسش خودش میداد و نمی گرفت. حالا بعضی ها تو سایت ها بعضی حرف ها زدن که ایشون میلیاردی گرفته، بیچاره سکوت هم کرد. با یک دنیا عشق این کار میکرد. خب این ذریع که ساخته شد، از قم حرکت دادن، از میان شهرها عبور دادن تا ببرن به کربلا. خب مردم چجوری عاشقانه دور این ذریع طواف میکردن، میبوسیدن، دستی میکشیدن. چقدر این سایت ها و شبکه های ماوارگی این مردم رو مسخره میکردن،
که ذریعی که هنوز ساخته نشد، هنوز نصب نشد، معلوم نیست اصلا نصب بشه، اینا چجوری دور این ذریعی خالی میگردند و میبوسند و اینا. درستم میگن. چرا؟ چون از منظر عقل نگاه میکنم، نه از منظر عشق. ما وقتی عاقلانه به مسائل عاشقانه نگاه کنیم خطا میکنیم. هر چیزی زاویه دید خودش داره. تو میخوای با این عقل قاصر و دنیایی و منفعت طلبانه و کاسب کارانه خودت یک موضوع عاشقی رو درک و دریافت کنی؟ امکان نداره. اگر از منظر عقل نگاه کنیم، این ذری نه تنها قبلش بوسیدن نداره، بعدش هم بوسیدن نداره، آهنه، فلزه. ولی اگر از منظر عشق نگاه کنیم، نه تنها بعدش بوسیدن داره، قبلش هم بوسیدن داره. لازم نیست این نصب بشه در اون جایگاه. همین که نام سید الشهدا روی این نشسته کافیه. این حرمت پیدا میکنه، این عظمت پیدا میکنه، این قداست و جایگاه پیدا میکنه. این که از جهت علمی امروز هم ثابت شده. اون آقای ماسارو ایماتو تو اون تحقیقاتش توی سایت های اینترنتی دیدید، میبینید، میگه یه لیوان آب اینجا باشه، یه لیوان آب، شما نام خدا کنارش ببری مولکولاش تغییر میکنه، زیبا میشه مولکولاش. نام شیطان ببری به هم میریزه. نشون داده، عکسشو نشون داد، یه چیز ثابت شده است. و این در دین ما از بدیهیات بوده. شما حرم امام رضا اون زمان میرفتی توی پیاله ها که میخواستی آب بخوری دعا نوشته بود. روی کفنی الان جوشن کبیر مینویسن، روی چوبی که زیر بغل مرده مینویسن دعا مینویسن. این اثر داره، مگه میشه اثر داشته باشه؟ امروز علم ثابت کرده این اثر داره. نام سید الشهدا رو این فلز گذاشتی، این فلز، این فلز دیگری میشه، یه ارزش و یه قداست و یک حرمت و بهای دیگری. کی میفهمه؟ کسی که عاشق باشه. عشق استرلاب و اسرار خداست. چطور با استرلاب موقعیت ستاره ها میفهمی؟ با عشق هم اسرار رو میتونی درک کنی. اگر عشق نباشن انسان نمیفهم. اون مسئول این کاروان نقل میکرد، میگفت که از حرم هست معصوم سلام الله علیه که راه افتادیم، یک کبوتری، این درگاهی ما در زری رو باز و بسته میکردیم، یک کبوتری وارد این زری شد، مدتی با این زری بود. بعد گفتیم در رو باز کنیم، کبوتر رو بیرونش کنیم. در رو باز کردیم، کبوتر رو بیرون کرد. رفتیم ورودی تهران که رسیدیم، دوباره این کبوتر توی زریه، خودشو به این زری وارد کرد. میگه گفتیم این یه حکمتی داره. این کبوتر رو ما تا کربلا بردیم، اونجا در زری رو باز کردیم، کبوتر پرواز کرد اونجا دور گنبد میگشت. یه کبوتر گاهی میفهمه، ولی عجبا که انسان نمیفهمه. میگه قرآن میگه گاهی وقتا بعضی آدم ها از حیوان پستر میشن. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. انبیا، فرستادگان حق، امامان باید درد رو در شما ببینن تا شما رو مداوا کنن. شما ممکنه بگید ما که درد داریم دیگه، دیدن نداره که. نه، درد داری ولی درد خوب شدن رو نداری، دغدغه خوب شدن رو نداری. دیدی گاهی وقتا یک کسی یه بیماری داره، میگه فلان جای بدنم درد میکنه، میگه خب برو دکتر، میگه ولش کن بی خیال، درد داره اما درد خوب شدن نداره، ولش میکنه. یه وقته دیگه هیچ علاجی نداره. انبیا کسانی رو میتونن دوا کنن که یک درد داشته باشن، دو درد خوب شدن رو داشته باشن. اگر شما درد داشته باشی که داری، این رنج ها دردای ماست دیگه، کی از تو زندگیش رنج نیست؟ همه ما رنج داریم و رنج میکشیم و رنجوریم. اگر درد خوب شدن داشته باشیم، بخوایم از این رنج ها نجات پیدا بکنیم، انبیا راحت نسخه میبیچن. این نسخه های خیلی ساده، خیلی کار و برودی. میگه میخوای از این رنج ها نجات پیدا بکنی، تو مشکل فکری داری، نگاه تو باید عوض بشه، تفکر تو باید تغییر بکنی، فکر تو مشکل داره، فکر تو گرفتاره، فکر تو آزاد کن. ببین تمام انبیا وقتی آمدن یک شعار داشتن، لا اله الا الله. این لا اله الا الله یعنی آزادی فکری، فکر تو آزاد کن، نگو این بت کاری ازش ساخته است، این بت هیچ کاری ازش ساخته نیست، نگو اون بت کاری ازش ساخته است، اون بت هم هیچ کاری ازش ساخته نیست. اصلا بت کاری نمیتونه بکنه، از هر جنس و هر نوعی که باشه. حالا یه بت از نوع چوبه، یه بت از نوع سنگه، یه بت از نوع خرماست، یه بت از نوع انسان. بت انسان چون تصور میکنی آدم خیلی کار از این ساخته است، این بت دیگه. انبیا آمدن فکر آدم ها رو آزاد کردن، گفتن لا اله. اله یعنی کسی که همه کار است، کسی که همه کارها در دست اوست. لا اله الا الله، جز این که بالای سر شماست دیگران هیچ کارن، همه کارها دستینه. وقتی همه دستینه یعنی دست دیگران هیچی نیست دیگه. وقتی میگم آقا همه پولا دست این آقاست، یعنی هیچ پولی دست من و دست هیچ کس دیگری نیست. پیامبر میفرمود قولو، با تمام وجودتون بگید، نه با زبانتون، با رفتارتون، با عملتون، با خیالاتتون. قولو لا اله الا الله طفلهو، اگه این بگید نجات پیدا میکنه از شر غمها، از شر رنجها. یعنی دیگران رو هیچ کاره ببینی. لا تدعو، این آیه قرآنه، لا تدعو من دون الله ما لا ینفعوک ولا یضروک. غیر خدا رو نخون، هر که باشه، هر چی باشه، هر چی باشه. لا ینفعوک، سودی به حالت نداره، به تو نمیتوانه سودی برسانه. و لا یضرک، زیانی هم نمیتونه بهت برسه. اگر یک کسی گفت اگر این کار نکنی پدرت در میارم، ازش بخند. این آیه میگه ازش بخند. لا یضرک، این دون لاست، این خدا نیست، غیر خداست. چون غیر خداست لا یضرک، هیچ کاری ازش ساخته نیست. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا يضرک، فإن فعلت، اگه این کار کردی، یعنی خوندی، فلانی رو خوندی، گفتی این کارم حل کن، این مشکل رو حل کن، تو میتونی، تو اعتبار داری، تو آبرو داری، فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين، اگر این کار کردی به خودت ظلم کردی، به خودت ستم کردی، آبروی خودت رو ریختی، وقت خودت رو گرفتی. اصلا من خدا یه چیزی بگم، آب پاکی رو دستتون بریزم، ای یمسس کالله به ذرن فلا کاشف لهو اللهو. چقدر آیه زیباست، چقدر روشنه. میگه اگر خدا بخواد یه ضرری به شما برسه، هیچ کسی نمیتوانه اون ضرر رو از شما دور کنه. ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ای یردک بخیر فلا راد لفضله. و اگه خدا اراده کنه یه خوبی به تو برسه، هیچ کسی نخواهد توانست اون خوبی و فضل الهی رو از تو دور کن. قل، پیامبر به این مردم بگو، یا ایها الناس، لازم نی ایمانم داشته باشن، و همشون بگو چه داشته باشن چه نداشته باشن. قد جاءکم الحق، این یه حقیقتی بود که ما با شما در میان گذاشتیم. من ربکم، از جانب خداست این حرف. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی پذیرفت به نفع خودش کار کرد. و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی هم زیر بار نرفت، به زیان خودش رفتار کرد. لا اله الا هو الا الله، همه چیزونه، همه کارونه. یه آیه دیگه بخونم تو همین مضمون، این دلیلی که اهمیت داره خدا تکرار میکنه، تکرارهای خدا دل بر اهمیت هاش. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. چقدر آیه زیباست. میگه ای خدا بخواد یه خیری به شما برسون، یه باب رحمتی روی شما باز کنه، هیچ کس نمیتونه ببند اگر او بخواد، اگر او بخواد. اگرم بخواد یه دری ببند، هیچ کس نمیتونه اون در رو روی شما باز کنه. هو العزیز، خدا عزیزه. عزیز میدونی این چی؟ این خاک های کنار ساحل یه بچه هم میتونه با دست خودش زیر و روش کنه. عرب به این خاک میگه زلول، چون راحت میشه زیر و روش کنه. اما یه تخت سنگ شما میتونی با دست زیر و رو کنی، هزار سلام باشه امکان نداره. به این میگه عزیز. عزیز یعنی نمیتونی زیر روش کنی، یعنی نمیتونی درش نفوذ کنی، یعنی نفوذ ناپذیره. خدا عزیزه، هیچ کس نمیتونه در خدا نفوذ کنه، هیچ کس نمیتونه رأی خدا رو بزنه، بگه به این خدمت نکن، این لیاقتشو نداره، این استحقاقشو نداره. هو العزیز حکیم، خدا حکیمه. حکیم میدونی یعنی چی؟ یعنی لا یعطی الا لمن یستحق و لا یمنع الا من یستحق. حکیم یعنی اگه چیزی به کسی میده استحقاقش داره، اگه نمیده استحقاقش نداره. خدا نگاه به استحقاق شما میکنه، هر که استحقاق داشته باشه، استحقاق هر چیزی داشته باشه بهش خواهد. شما خانوما سر سفره بشقابی که تمیزه، غذای تمیز داخلش میریزه، چون استحقاقشو داره. اما غذا که خورده شد، بشقابا که کثیف شد، دیگه آشغالا تأسفرات اون بشقابا میریزه، دیگه برنج تمیز نمیریزه، برنج پاک نمیریزه، چون استحقاقش از دست داد. آدمایی که پاکن، طیبن، خدا چیزای طیب بهشون میده، از طیبات لطیبی. کسانی که خبیثن، آلودن، چیزای آلوده بهشون، الخبیثات للخبیث. همه چیز دست اون. لذا کان یقول، روایت داریم پیامبر کان یقول، زمزمه می کرد همیشه، همواره می گفت اللهم، خدایا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. خدایا اگه تو بخوای چیزی به من بدی، هیچ کس نمیتونه مانع بشه، هیچ کس نمیتونه، نخواهیم بدی، هیچ کس نمیتونه باعثش بشه. پس همه کار خداست. این یک. هر کاری هم میکنه شیرینه. به قول مولوی گفت هر چان خسرو کند شیرین بود، چون درخت تین که جمله تین. چقدر زیبا. هرچان خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. درخت انجیر هر کجا باشه فقط انجیر میده، محاله کسی بتونه از درخت انجیر لیمو ترش بگیره، امکان نداره. درخت انجیر همیشه انجیر، انجیر هم همیشه شیرین. خدا هم همینطوره، مثل درخت تینه، درخت انجیره، هر کاری میکنه شیرینه، هر چی میکنه خوبه، هر چی باشه خیر. اینه که انبیا به ما میگن میخواید رنجتون از بین بره، به این خدا حسن ظن داشته باشید، خدایی که همه کار است و هر کاری هم بکنه خیره، حسن ظن بهش داشته باشید، سوء ظن بهش نداشته باشید. لذا هر اتفاقی که افتاد غمگین نشید، غمگین نشید، چون خیر شما رو میخواد. در روایت داریم که هرگاه اتفاق ناگواری برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می افتاد، این آیه رو تلاوت میکرد: لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، تو چه میدانی شاید بعد از این اتفاق ناگوار خداوند بخواهد یک ماجرای خوشی برای تو رقم بزند. لذا هیچگاه ناراحت نمیشد، چون میدونست به قول مولوی لیک کار از کار خیزد در جهان. خدا بالاخره ای بخواد یک کاری بکنه باید یک کارهایی بکنه تا اون کار اتفاق بیفته. میدانست که دنبال این پریشانی ها لطفه، حسن ظن داشت به خدا. هر کسی این رو داشته باشه آرام میشه، هر خبر ناگواری تو زندگی بهش بدن به هم نمیریزه، قاطی نمیکنه، میگه ببینیم خدا میخواد چی رقم بزنه. این آرایشگرا دیدید قیچی دستش، حالا بعضیا که یاد گرفتن چند تا قیچی با یه دست، 10 تا 11 تا یک تلویزیون نشون میداد طرف قیچی دستش بود، سر رو اسلام میگه. وقتی این اسلام کنه تمام صورت، لباس، زمین پر از موم میشه، کثیف میشه، بد منظره میشه، ولی آخرش یه فرچه میکشه روی صورت، روی این سر یه شونه میزنه، ببینی چه مدی، چه مدل زیبایی که از دل این بیرون کشه. بناها ندیدی؟ خانه کلنگی رو میگیرن با بولدزر، با بیل، با کلنگ میکوبن، 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 آخرش یه برج بلند در اونجا بنا میکنن. خیاطا ندیدی؟ پارچه ابریشم بهش میدی، بیرحمانه با قیچی به جونش میفته، ولی آخرش یه جامعه زیبایی از دل اون در میاره. کشاورزا رو ندیدی؟ زمین رو چجوری شخ میزنن، شیار میزنن، زیر و رو میکنن، ولی آخرش مزرعه سبز از دلش بیرون میاره. لیک کار از کار خیزد در جهان. پیامبر میگه، میگه خدا مثل او آرایشگر است، مثل او بنا است، مثل او خیاط است، مثل اون کشاورز است. اگه یه وقتی به هم ریخ زندگیت، بیتابی نکن، بیقراری نکن، یه چیزی میخواد از دل این در بیاره. تو اگر بیتابی بکنی اون نمیتونه کارش انجام بده، او که دست از کارش بر نمیداره. فعالون لمایش، خدا فعال، منفعل نیست. ببینه شما بیتابی میکنی اونم بگه خب بیتابی میکنی پس هیچی، مثل اون سلمونی از سر بچه میزنه، چه این بچه بخواد چه نخواد، چه گریه کنه چه نکنه، ولی خب وقتی این سرشو تکون میده این برون برون میکنه خوب در نمیاد، هم اعصاب خودشو خورد کرده هم خوب در نمیاد. بلاد سلمونی قیچیشو کنار نمیذاره، اون کارشون، خدا هم کارشون. اینه که تو قرآن همش میگه اصبروا، صبوری کنید، شکیبایی کنید، چون اگه شکیبایی نکنی من که دست از کارم بر نمیدارم، شما خراب میشه، شما ضایع میشه. مثل بوم نقاشیه، بوم نقاشی باید ثابت باشه تا این نقاش بتونه خوب نقش روی او بیافرینه. حالا اگه این بوم لرزان بود خوب نقشش کاریکاتور میشه، اون زیبایی خودش رو از دست میده. میخوای رنجت کم بشه، انبیا میگن، امامان میگن، امیرالمومنین فرمود اکثر النظر الى من فضلت علی، خیلی نگاه بکن به کسایی که از تو فروترن، تو یه برتری های مادی و دنیایی نسبت به اونها داری، این رنجتو کم میکن. میبینی لباس درست درمونی نداری، برو تو این بیمارستان ها ببین لباس بیمارستان تنشونه، یعنی تنشون سالم نیست، تو تنت سالم. اگه این رو بفهمی رنجت کم میشه. همیشه نگاه بکن به اونایی که فروتر از خودت هست. و قرآن فرمود میخوای رنجت کم بشه، نگاه به اینا نکن که وضعشون خوبه. ماشینای اونچنانی، خونه‌های اونچنانی، امکانات اونچنانی، موجودی‌های اونچنانی، سفرهای اونچنانی. لا تعجب که آیه قرآنه، لا تعجب که اموالهم، دارایی‌های اینها، ثروت‌های اینها تو رو به شگفتی وا نداره. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدا داره میگه، میگه من خدا اراده کردم که اینا رو با ثروت عذاب کنم، با همین ماشینش میخوام عذابش کنم. آرزو نکن جای او باشه. البته ببینه ثروت تیغ دودمه ها، این معناش نیست که هر کس ثروت داره خدا میخواد عذابش کنه، نه. ثروت هم میتونه پاداش الهی باشه اگر انسان از مسیر صحیح حرکت کرده باشه، از مسیر درست حرکت کرده باشه، به یک ثروتی دست پیدا کرده باشه. نه، این پاداش الهی خود انسان میفهمه. ولی اگر از طریق نامشروع و حرام باشه و انباشته کرده باشه، این کیفر الهی، خود انسان میدونه که این پاداش یا کیفر. چون تو نمیدانی آرزو نکن، آرزو نکن. چون یکی از چوبه های خدا، تازیانه های خدا، شلاق های خدا ثروته. خدا اگر به خدا کاراش خیلی برعکس ماست، خیلی برعکس ماست. این شما وقتی یک کسی رو مهمانی میکنی، سفره انواع غذا ها میندازی، ولی مهمانی خدایه. حتی آب هم باید دریغ کنی، حتی قطره آب حق نداری بنوشی. ما اگه بخوام یک کسی رو عذاب کنیم، ثروت و داراییش رو ازش میگیریم، خدا اگه بخواه عذابش کنه بهش میده. ما اگه بخوام کسی رو عذاب کنیم، پایینش میبریم، خدا بالا میبردش. یه مورچه، امام کاظم علیه السلام فرمود یه مورچه رو اگه خدا بخواد عذابش کنه، میدونی چیکارش میکنه؟ دو تا بال بهش میده، دو تا بال بهش میده. پرواز میکنه، همین که پرواز که یه بادی میاد، باد که اومد اینو میبره میبره میبره، میکوبتش به یک صخره و سنگ و کارش رو میسازه. خدا اینجوریه. خدا اگه بخواد کسی رو زمین بذاره، بهش بال پرواز میده. بچه بودی میخواست یه گردو بشکنی، چیکار میکردی؟ میبردی بالا، بالا محکم میکوبیدی زمین. خدا هم همینجوره. گاهی وقتا یه کسی رو میخواد محکم بکوبه زمین، یه رو بالا میبره، بالا میبره. هرچه بالاتر خطرناک‌تر. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. اگر اینا درد خوب شدن رو در ما ببینن، ما رو دوا میکنن، ما رو درمان میکنن. و اگر ما درمان بشیم، شخصیت پیدا میکنیم، شخصیت سالم، شخصیت ما رو. اصلا انبیا، امامان آمدن که شخصیت من و شما سالم بشه. گفتم چی کارم میکنن؟ اول کاری که میکنن، پای عقل رو به وسط میکشن، پای عقل رو به وسط میکشن. و گفتم عقل مثل یه فانوسه، وقتی آمد روشن میکنه، وقتی روشن کرد آدم اون وقت در جایگاه خودش قرار میگیره. و گفتم که محور زندگی ما آدم ها عقل نیست. خیلی همون محور زندگیمون خشم و عصبانیت. گفتم میگی چرا این کار کردی؟ میگه عصبانی شد. بعضی ها محور زندگیشون حاکم در وجودشون عقل نیست. شهوات، تمایلات، دلم کشید، کیفم کشید، عشقم کشید، هوس کردم. اینا شخصیتشون عرض کردم سالم نیست. البته این به این معنا نیست که اگر کسی عاقل بود دیگه هوس نداره، دیگه تمایلات نداره، دیگه خشم نداره، دیگه غضب نداره. نه، همه اینا رو هم داره، منتها همه اینا رو در جای خودش داره، چون نور عقل بالا سرش. ببین اگر این چراغ ها همه خاموش بشه، شما تا حالا تو این فضا نیومده باشید، دم در شب تاریک به هر یک از شما یه دونه مهر بدن، یه دونه تسبیح بدن، یه دونه قرآن بدن، یه دونه مفاتیح بدن، بگن برید بگذارید تو مسجد، هر کدوم هم سر جای خودش، محاله، امکان نداره یک نفر یکی از اینا رو سر جای خودش بگذاره. مهر رو بذاره تو جامهری، قرآن رو بذاره توی قفسه کنار قرآن، امکان نداره چون نور نیست. ولی اگر نور باشه همه شما همه اینا رو در جای خودش خواهید بذاشت. عقل وقتی که بیاد شما خشمت سر جای خودش، تمایلاتت سر جای خودش، هوسات سر جای خودش، همش رو داری، اون تو همش رو در جای خودش رو خواهی داشت. اینه که وجود نازنین امام کاظم علیه السلام میفرمود که میارزه انسان بنشینه گریه کنه، زار زار گریه بکنه و از خدا تمنای عقل کنه. خدایا به من یه جو عقل بده، یک جو عقل بده. من اراد الغنا بلا مال، هر کسی توانگری میخواد بدون پول، بدون باغ، بدون مغازه. و راحت القلب من الحسد، هر کسی میخواد دلش از حسدها دور بشه. و سلامت فی الدین، هر کسی میخواد دینش سلامت باشه، دینش از دست نره. فلیتضرع الی الله به ان یکمل عقله، بیاد تضرع کنه، زاری کنه، خدای عقل درست درمانی بهش بده. در روایت داریم که اگر خدا بخواد کسی رو عقوبت کنه، به خاطر معصیتی که کرده، عقلش رو ازش میگیره. عقل که ازش گرفت رهاش میکنه، دیگه هر کار بکنه خطرناکه. گاهی طرف یه معصیت سنگی نمی کنه، بعدش یه مرتبه به سرش میزنه برم کانادا زندگی کنم، بلند میشه میره کانادا. همین خورده ثروتی هم که دست آورد اونجا از دست خواهد، عقل ازش میگیره به خاطر معصیتی کرده. میگه ما از آدمایی که گناه میکنن هیچ کارشون نداریم، فقط عقلش ازشون میگیره، نور عقل رو ازش میگیره. این دیگه هر کار بکنه خطاست، بی عقلش میکنه. در روایت داریم که بالاترین مصیبت، بالاترین رنج، بالاترین فلاکت بی عقلی، از زلزله بدتر بی عقلی. یه وقت مردم دور یک کسی جمع شده بودن و میخندیدن، پیامبر از اونجا رد شد، فهمود چرا اینجور، چرا اینا جمع شدن، دور کی حلقه زدن. گفتن یک کسی هست دیوانه است، از حلقه جمع رو شکاف آمد نزدیک، دیده دیوانه اون وسط داره شکلک در میاره، عطا در میاره، اینا هم ازش میخنده. از زن رو کرد به جمعیت، گفت این دیوانه نیست، این آسیب دیده. دیوانه کسی است که دنیا را بر آخرت برگزیده، دیوانه اونه. ما اگر این روایت رو یه خورده بازش کنیم، بشکافیم، خودمون هم گاهی متهم میشیم. ما روایات چون سربسته از کنارش رد میشیم، هیچ احساسی نسبت بهش پیدا نمیکنیم. ولی همینو شما بازش کن، دیوانه کسی است که دنیا را بر آخرت برگزید. شب عروسی دختر خانم برای اینکه آرایشش به هم نخوره نماز نمیخونه، چی رو برداشت، چی رو ترجیح داد، چی رو برگزید؟ دنیا رو بر آخرت برگزید. این پیامبر میگه بی عقل اون عروسی است که شب عروسی نماز نخوان، بی عقل. و همه بهش میگن مبارکه، مبارکه. چه مبارکی؟ مگه انسان میتونه پا رو قرآن بگذاره و زندگیش مبارک بشه؟ دیوانه کسی است که دنیا را بر آخرت برگزینه. اون مغازه داری که سر زور میشه، وقت نماز میشه، بهش میگی برو نماز، برو مسجد، میگه الان گل مشتریه، مردم تا ده که خوابه، از ده به بعد تازه بیدار میشه. الان گل مشتریه، من ول کنم برم نماز. چی رو برگزید؟ دنیا رو، پول رو، دخل رو. دیوانه کسی است که دنیا را بر آخرت بر. این روایات اگه بازش بکنیم خیلی چیزا برای ما روشن میشه. از خدا تمنای عقل بکنم. ولی عرض کردم این حرفا وقتی روی ما اثر خواهد گذاشت و تأثیر خواهد داشت که ما به اینها، به این اولیای حق، به این جانشینان و فرستادگان حق ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم. ما از کجا بدونیم اینا درست میگن؟ از کجا بدونیم امیرالمومنین، امام صادق، امام کاظم، پیامبر که این نقل قولها ازشون داریم اینا درست میگن؟ وقتی که باور کنیم که اینا فرستادگان حق، جانشینان حق، از کجا بدونیم که حقی باشه، خدایی باشه؟ پس مهمترین مسئله این است که خدا برای ما اثبات بشه. اگه خدا اثبات بشه اینا میتونن اثبات بشن و در نتیجه حرفاشون اثبات میشه. برای اثبات خدا هم عرض کردم مسئله خیلی روشنه، خیلی طبیعیه، خیلی بدیهیه. قرآن وقتی میخواد خدا رو ثابت کنه اینقدر پایین میاد، اینقدر پایین میاد، اینقدر پایین میاد، کودکانه حرف میزنه قرآن. خیلی عجیبه، تعمد دارم رو این حرفم، کودکانه حرف میزنه. چون کسی که دنبال اثبات خدا هست کودک، خب باید کودکانه حرف زد. چجوری حرف میزنه برای اثبات خدا؟ خیلی عجیبه، میگه اینجا رو شما ببین، این چراغا رو میبینی؟ اگه یک کسی به شما بگه این چراغا خودشون خود به خود ساخته شده باشن، خود به خود رفته باشن بالا، خود به خود سر جاها کاشته شده باشن، خود به خود روشن میشن، شما به عقل او، به فهم او، به شعور او لبخند نمیزنید؟ خب یه نگاهی هم به این آسمان کن. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. این چراغایی که تو آسمان هست اینا خودش بالا نرفته، خودش اینجوری چینش پیدا نکرده، خودش خود به خود روشن نشده. یه سانه ای داره، یه خالقی داره، اون خالقش ما. همین مختصر کافیه که تو را بیفتی به ما باور کنی. آقا شما امشب میخواید از اینجا برید برلین، تاریک هم هست، لازم نیست ماشین شما یه چراغی داشته باشه که از اینجا تا برلین روشن کنه، کافیه 10 قدم جلو روشن کنه. همین کافیه که شما حرکت کنی. تا برلین کجاست؟ تا قعر دنیا میتونید برید، تا هر کجا که میخواید برید میتونید برید. با همین 10 متر، با همین مختصر نور و روشنی که خدا میگه من به شما میدم، شما میتونید به سمت من حرکت کنید. البته اگر حرکت کنید، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اگر با همین نور مختصر حرکت کنیم، ما به زودی، وعده سر خرمنم نیست، وعده آخرتم نیست، به زودی یک نشانهایی به تو نشون خواهیم داد در عالم و در آدم، در وجود خودت نشانهای رد پاهایی از خودمون به شما نشون خواهیم داد که حق و حقیقت کاملا برای شما آشکار و آفتابی باشه. خدا رو قسم بدیم به اولیا و پاکان خودش که دلهای همه ما رو هم به انوار آیات خودش روشن بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.